ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ایران، روسیه و چین رزمایش دریایی مشترک برگزار می کنند. خانواده مسعود مصاحب از وضعیت او در زندان ابراز نگرانی کردند. 4 نفر در استان گیلان به اتهام تشویق مردم به تجمع دستگیر شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه از امروز جمعه به مدت 4 روز در شمال اقیانوس هند و در دریای عمان برگزار می شود. غلامرضا تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش، می گوید این نخستین رزمایش مشترک ایران با 2 قدرت دریایی پس از انقلاب است که در چنین سطحی برگزار می شود. او اهداف این رزمایش را چنین تشریح می کند.
از اهداف این رزمایش میتونیم به تقویت و افزایش امنیت تجارت دریایی بین‌المللی اشاره بکنیم و همچنین مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی و همچنین تبادل تجربیات در حوزه امداد و نجات دریایی و از همه مهمتر تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی و انتقال این تجربیات به نسل جوان خواهد بود.
این سخنان در حال بیان می شود که در جریان حمله به تعدادی شناور در آبهای جنوبی ایران، کشورهای غربی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفتند. شناورهای روسی و چینی از صبح جمعه در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفتند. این رزمایش از دریای عمان آغاز شده و تا شمال اقیانوس هند گسترده خواهد بود. خانواده مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی اتریشی که در اوین زندانی است، از وضعیت او و پروندش ابراز نگرانی کردند. دختر آقای مصاحب در گفتگو با رادیو فردا میگوید پدرش از روز 9 بهمن ماه به شکل غیرقانونی بازداشت و زندانی شد و در حال حاضر در وضعیت نامناسب جسمی و روحی است. دختر آقای مصاحب میگوید پدرش از افسردگی شدید در رنج است. مطبوعات اتریش آقای مصاحب را دبیرکل انجمن ایران و اتریش معرفی میکنند. در گزارش‌های رسانه‌های اتریش آمده که او همراه با یک هیئت دانشگاهی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد. اتهامات آقای مصاحب به شکل رسمی اعلام نشده است. کامران قادری یک تاجر ایرانی اتریشی دیگر است که در سال 94 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. و ما فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او مردم را در شبکه‌های اجتماعی به تجمع در شهرستان رشت تشویق می‌کردند. عزیزالله ملکی میگوید ماموران پلیس امنیت با رصد فضای مجازی موفق به دستگیری 4 نفر شدند. 3 مرد 20 تا 40 ساله و 1 زن 31 ساله در این رابطه دستگیر شدند. از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. در این ارتباط برخی از کانال‌های تلگرامی و تشکل‌های صنفی از بازداشت 10 تن در مراسم 40 نوید بهبودی از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در گوراب زرمیخ از شهرهای شهرستان صومعه سرا در استان گیلان خبر دادند. در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری مراسم 40 روز کشته شدگان تظاهرات آبان ماه، فضای امنیتی در ایران تشدید شده است. از زمان بروز اعتراضات در ایران در آبان ماه، نیروهای امنیتی دست به بازداشت‌های گسترده در استان‌های مختلف زدند. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تورم 12 ماهه خوراکی ها و آشامیدنی هایی که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند، در آذر ماه امسال 55.7% بوده است. کمترین تورم خوراکی ها به 45.4% برای استان زنجان و بالاترین رقم مربوط به استان بوشهر با 66% است. برای تحلیل این ماجرا ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، و از او پرسیدم اساساً تأثیر تورم بالای مواد خوراکی و کالای اساسی بر سبد خانوار چیست؟
تورم مواد خوراکی و کالای اساسی اثر یکسانی بر سبد هزینه خانوار نداره، چون میدونیم که خانوارها در ایران به طور همگن نیست هزینه هاشون و درآمدشون، به این معنا که با توجه به شکاف طبقاتی، اختلاف طبقاتی و اختلاف شدیدی که بین درآمد هست، طبیعتاً تأثیر تورم رو خانوارهای گوناگون به یکسان احساس نمی کنند. به همین دلیل هم است که خانوارهایی که پر درآمد هستند و جزء دهک‌های بالا و پر درآمد محسوس میشن، تورم رو کمتر احساس میکنن و حتی به یه معنا میشه گفت که با توجه به اینکه دارایی اونها اساسا مستغلات، زمین یا کالاهایی است که ارزششون با تورم بالا میره، اونها به یه نوعی از تورم منتفع میشن. در مقابل خانواده هایی که درآمدشون پایینه و اساسی ترین داراییشون همون پول نقدی یا دستمزدیه که میگیرن، طبیعی است که این تورم اون هم به این شدت در مواد غذایی اونها رو بسیار اذیت میکنه، اونها سوزش این تورم رو بیشتر احساس میکنن و در نتیجه با توجه به اینکه سهم مواد هزینه مواد غذایی و کالای اساسی در بودجه این خانوارها بسیار زیادتر از خانواده‌های پردرآمده، طبیعی است که اونها قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه و با کاهش قدرت خرید ناتوانتر میشن از اینکه این اصلی ترین هزینه رو در سبد خانواده خودشون تأمین میکنن. به همین دلیل هم از ما شاهد کاهش امنیت و همچنین ایمنی مواد غذایی، مواد خوراکی هستیم در میان خانواده های کم درآمد که بخش عمده جامعه ایران رو تشکیل میدن. اگر بر اساس آمار بخوایم قضاوت کنیم، آمار حکومتی، طبیعی است که مثلا فرضاً 7 دهک یا 70% از جامعه ایران مشمول این حکم هستن و بنابراین اونها این تورم رو بسیار احساس میکنن و به همین دلیل من دولت برای اینکه این احساس کاهش پیدا بکنه یا به نوعی دستکاری بشه، این سبدهای حمایتی رو به این گروه اختصاص داده. اما به نظر نمیاد که با این تورم شدید اون سبد حمایتی هم بتونه کمکی بکنه بر این نگرانی، ناراحتی و این احساس دردی که ایجاد میشه برای خانوار.
آقای علوی، شما جواب دادین به سوال من از تأثیر تورم بالای مواد خوراکی بر سبد خانوار، اما سوال من اینجا این الان، علارغم اینکه قیمت بنزین به طور شوک‌آوری بالا رفته، چرا هنوز نرخ تورم عمومی رو زیاد تأثیرش رو نمی‌بینیم؟
خب البته این یکی از دلایلی که آمار حکومتی در مورد تورم رو مورد تردید قرار میده که چرا با توجه به این شوکی که در قیمت بنزین اومد، چرا بازتاب پیدا نکرده این افزایش شدید قیمت بنزین و در سایر کالاها و نرخ تورم عمومی رو به شدت بالا نبرده. یک دلیل میتونه این باشه که معمولا اگر نگاهی بیاندازیم به اقلامی که با فرزند حمل و نقل ارتباط داره، اونجا ما این تاثیر رو می‌بینیم که حدوداً 15% این اقلام افزایش قیمت داشته، اما انتظار میره که در آینده نزدیک، یعنی ماها، هفته ها یا ماهای آینده، اون تورمی که به اصطلاح بر اثر افزایش قیمت بنزین ایجاد شده به تدریج خودش رو نشون بده در هزینه خانوار، در نرخ تورم سایر اقلام و از جمله اقلام خوراکی و کالاهای اساسی. اما در این حال توجه کرد که میبایست قاعدتا بنابرای نظری های اقتصادی این تأثیر رو ما میدیدیم و شگفت آوره که چرا این تأثیر به شدت به این صورت ظاهر نشده، با توجه به اینکه کرایه حمل و نقل مثلا یا فرضاً کرایه تاکسی یا وسایل حمل و نقل به طور کلی افزایش پیدا کرده در همین ماه گذشته.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما باشگاه استقلال همچنان در صدر اخباره. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه اعلام کرده که قادر به برآورده کردن شروط جدید آندره استراماچونی نیست و به این ترتیب به صورت رسمی قطع همکاری با این مربی ایتالیایی رو اعلام کرده. این تصمیم در واقع تیم استقلال، باشگاه استقلال، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایرانی و همینطور ایتالیایی داشته. برای تحلیل این موضوع از سعید پیرمحمودی، کارشناس ورزشی، دعوت کردم که با من همراه بشه. ممنون سعید که دعوت من رو پذیرفتی. میشه بگی که چرا استراماچونی اینقدر این قضیه رو کش داد و در نهایت هم مشخص شد که بر نمیگرده و چرا پیشنهاد باشگاه استقلال برای بازگشت به ایران رو نپذیرفت؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، من فکر میکنم که این آقای استراماچونی نبود که این قضیه رو حالا به نوعی کش داد، بیشتر باشگاه استقلال بود و دو قضیه کاملا در این ماجرا مشکوک هست. یک، این که کاملا باشگاه استقلال از همون روزهای ابتدایی که آقای استراماچونی به ایتالیا برگشتن اصلا تمایلی به ادامه همکاری با این مربی نداشت، اما فشار هوادار باعث شد که به نوعی حالا پای وزارت ورزش، چند سفارتخونه و همینطور بانک مرکزی به میان بیاد و بعد از جار و جنجال بسیار زیاد یه مبلغ 160 هزار یورویی به حساب ایشون واریز شد. اما چرا آقای استراماچونی در واقع بعد از دریافت اون مبلغ حاضر نشد به ایران بیاد؟ این کاملا مشخص هست. ببینید، ایران، باشگاه های فوتبال ایران و همینطور فدراسیون فوتبال ایران میز شروعی روی در واقع کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دارن و به نوعی بدنام شدن. از طرف دیگه در واقع نشون میده که مربی های سابقی خارجی که وارد ایران شدن هم به حال یا همیشه برای موارد مثلا مثل دریافت مطالبات خودشون با مشکلات بسیار عدیده مواجه بودن. همین ماجرا باعث شد که آقای استراماچونی و وکلای خودشون یه پیشنهاد جدیدی برای استقلال داشته باشن، اینکه 470 هزار یورو پیشاپیش دریافت میکنن، بعد به ایران میان و تا پایان فصل هدایت استقلال رو بر عهده میگیرن. در این بین خب شاید یک مقداری ماجرا عجیب باشه، اما اگر به بک‌گراند ماجرا نگاه بکنیم میبینیم که نه، اصلا پیشنهاد آقای استراماچونی در واقع عجیب هم نبود. و یک نکته بسیار بزرگتر در این بین وجود داره، اون همین هستش که الان باشگاه استقلال نپذیرفت این 470 هزار یورو رو با استراماچونی پرداخت بکنه، با توجه به اینکه ایشون با توجه به اون موادی که در قراردادش بود و قرارداد خودش رو یک طرفه از طرف فیفا فسخ کرد، حالا باشگاه استقلال باید رقمی به مراتب بزرگتر، شاید 2 یا 3 برابر این عدد رو آقای استراماچونی برگردونه. بنابراین هم استقلال یک ضربه مالی بزرگ خورده، همین که سرمربی خودش رو از دست داده و از همه مهمتر این که مدیران این باشگاه به نوعی صادقانه با هوادارانشون در مورد ماجرای استراماچونی سخن نگفتن.
و حالا توی این فاصله زمانی که قبل از در واقع الان من و تو با هم صحبت کردیم، خبر رسید که فرهاد مجیدی که قرار بود سرمربی تیم استقلال بشه، یه بار دیگه هم قبلا به عنوان سرمربی انتخاب شده بود، همونطور که میدونی، اومده در صفحه اینستاگرام خودش پستی رو منتشر کرده و خلاصه به این صحبت‌های پیرامونش پایان داده و گفته که رد میکنه و نمیخواد که سرمربی باشه و این البته فقط به خاطر احترام به هوادارانشه. سوال من اینه که آیا دلیل این انصراف واقعا احترام به نظر هواداران بوده یا نه، و اینکه حالا با این شرایط و همه این داستانهایی که بوده، فکر میکنی بعد از حرفای آقای مجیدی آیا اصلا کسی جرئت میکنه به تیم استقلال نزدیک بشه از مربیهای ایرانی؟
دقیقاً چالش اصلی باشگاه استقلال در حال حاضر انتخاب سرمربی این تیم هستش و آقای فرهاد مجیدی هم کاملا رد نکردن اینکه پذیرفتن سرمربی استقلال، به صورت تلویحی اعلام کردن که زمانی میان که هواداران ایشون رو بخوان. خب این ماجرا برمیگرده به همون ترسی که حالا مجموعه مدیران فعلی باشگاه استقلال نسبت به هوادارانشون دارن و اون تحلیلی که تمام کارشناسان دارن مبنی بر این که بعد از استراماچونی هر مربی چه داخلی چه خارجی بخواد هدایت استقلال بر عهده بگیره با چالش بزرگی هواداران مواجه میشه. و به نوعی من فکر میکنم که آقای مجیدی هم دارن حالا محک میزنن شرایط هواداران رو. و البته اینو فراموش نکنیم که استقلال مثل تیم ملی فوتبال ایران، مثل تیم ملی امید فوتبال ایران، الان موضوع زمان، کمبود زمان دارن و باید کمتر از 4 روز دیگه لیست تکمیلی این
6 روز یا 4 روز فکر کنم ها 6 روز
4 روز دقیقاً که باید لیست بازیکنان خودشونه برای لیگ قهرمانان آسیا ارسال بکنن، هرچند که به نظر میشه اون لیست بسته شده، اما به نظرم دارن محک میزنن نظر هواداران.
خیلی کوتاه، کمتر از 30 ثانیه میتونی به من بگی وضعیت الان برای مربی آرژانتینی پرسپولیس هم داره تکرار میشه که میگه نمیخوان بعضیا من مربی باشم، مشکل کجاست؟ کوتاه.
خیلی سریع بگم که این ماجرا فقط به آقای کاظم بر نمیگرده، بلکه الان ورزش ایران با یک چالش بزرگی مواجه شده و به زودی شاید کمتر از یک سال دیگه خالی بشه ورزش ایران از مربی و بازیکن خارجی به خاطر همون موضوع تحریم ها و عدم انتقال پول. این الان چالش بزرگ و اصلی ورزش ایران هست.
با سپاس از سعید پیر محمودی کارشناس ورزشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید، سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.